أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس چهارم در رد ادله آقایان سوفسطی ها در انکار واقعیت و حقیقت است که آقایان سوفسطی می فرمودند ما هیچ حقیقت و واقعیتی نداریم، که فرمودند ازشون می پرسیم که آیا از این که هیچ واقعیتی نداریم حقیقتی نداریم همین حرف شما آیا واقعیت داره یا نداره؟ که اگر حرف شما حرف بی واقعیت، معلوم میشه که حقیقت و واقعیت هست، منتها شما حرف گزافی رو فرمودی. و اگر حرف اینها در انکار حقیقت خودش حرف حقی باشه، همین اندازم اعتراف به حق بودن می فرمایند. پس انکار حق به طور مطلق خودش اثبات حق است، به همون مقداری که حق را انکار می فرمایند. بعد آقا در می فرمایند پس انکار حق به طور مطلق خودش اثبات حق است، به همون مقداری که حق را انکار می فرمایند. بعد آقا در ادامه بحث می فرمایند که حالا مثلا اگر کسی بیاد بگه که آقا اصلا حرف راست نداریم، در عالم حرف راست وجود نداره، هر چه حرف زده میشه همه دروغه، همه کذبه، همه باطله، همه هیچه. خب از این آقا میپرسیم که آقا خود این فرمایش جناب عالی سرکار عالی که میفرمایی هیچ حرف راستی نداریم، خود این حرف شما راست اگر بفرماید حرف دروغه که پس نه این که حرف راست نباشه، حرف راست هست، این آقا دروغ میزنه، میگه که حرف راست نیست. اگر بگه بله از این که میگم عالم هیچ حرف راست پیدا نمیشه، حرف من حرف درستیه، حرف راستیه، میگیم خب چطور حرف راست پیدا نمیشه که حداقل خود شما رو میفرمایید که یه حرف راستی پیدا شد، یه حرف درستی پیدا شد. یا اگر یک کسی بگه که ما هیچ اصل ثابت علمی نداریم، هیچ اصل ثابت علمی نداریم، چه این که اخیراً فرمودی بعضی از افواه دهنها از این فرمایشات فرمودن که ما در هیچ جا هیچ اصل ثابت علمی نداریم. حالا کی گفته دو تا حتما باید چهار تا باشه؟ دیگه اعتباریه، ریاضیون گفته ریاضیون بفرماید دو تا چهار تا، اگر هرچی که آقای ریاضی بفرماید حرف درستیه، به چه دلیل ثابت علمی که دو تا چهار تا باشه؟ بعدم فرمایشاتی که در این رابطه پیش آمده، آیات قرآن، مفاهیم آیات، روایات، اینا هیچ کدام اصول ثابت نیستن، همه متغیرن، ما هیچ ثابتی نداریم، هر کسی هرچی که به ذهنش میاد بفهمه این خودش درسته. و والا ازش سوال میکنیم که همین فرمایش سرکار عالی که هیچ اصل ثابت علمی نداریم، همین فرمایش شما خودش به عنوان یک اصل، به عنوان یک قانونمندیه، به عنوان یک حقیقت درست در تمام مسائل علمی بیاییم در ریاضیات بگیم هیچ اصل ثابت علمی نداریم، بریم در فلسفه بگیم هیچ اصل ثابت علمی نداریم، در فنون گوناگون بگیم که هیچ اصل ثابتی نداریم، بعد بگیم که آقا این اصول ثابت نداشتن، علم در هیچ ممکنی ثابت نیست، دائما متغیره، بگیم که آقا این حرف ما، این کلام ما، این مطلب ما خودش یک مطلب درست، استوار، ثابت، پایدار. اگر اینه پس یه اصل ثابت علمی پیدا کردی که همین حرف شما باشه. اگر بفرماد که خب بله اصل ثابت علمی حرف من هست، اون وقت میگیم پس اون ادعایتون که میفرمایید هیچ اصل ثابت علمی نداریم اون رو نقض کردی، اون حرفتون پس باطل. و اگر بگه حرف من باطله که بهش گفته میشه بس حرف شما حرف باطلی، نه این که هیچ اصل ثابت علمی نداشته باشید. از این فرمانشاد که در مسائل فلسفی مطلب هست، بعد برخوردم میفرمایید آقایان در دانشگاه ها، در مراکز علمی فرمایشاتی پیش آوردن، عیبی نداره در هر عصری، در هر زمانی بساط علم طوریست که عده‌ای از اذهان حالت تشکیک میگیرند، که خود تشکیک، اعتراض، اشکال اینها زمینه هست برای ظهور مسائل علمی. هیچگاه حول نشید، نگران نباشید، اگر یه چهار تا اشکالی به یک گوشه به آیات، به روایات، مثلا به مباحث دینی وارد شده، همچین دست پا گم نکنیم که خب پس حالا دیگه بله دیگه تمام از دست رفته و کی میتونه اشکالات رو جواب بده. تشکیکات باشه، وادی وادی علم است، فهم در مقام فهم و ادراک باید اعتراض پیش بیاد، باید جواب اعتراض داده بشه، اشکالات مطرح بشه، دامنه بحث گسترش پیدا میکنه، دهنه مباحث علمی باز میشه. اینها نگران کننده نیست. او اول تا آخر او مثل جناب فخر رازی، امام فخر رازی که آمولی بودن، امام فخر رازی و از آمول دیگه حالا دودمانشون رفتن برای شهر ری تهران، خانوادهشون اینها یواش یواش معروف شده رازی و اهل ری تهران اینها شده، خوبیشون زحمت کشیدن. بعد از جناب شیخ الرئیس دیگه جایی را سالم نگذاشتن، هر کجا مسئله علمی و رشته علمی بود ایشون اونجا جا پا جا یه جناب پای شیخ الرئیس گذاشت، به اشکال کرد، تشکیکات کرد، اعتراض کرد، حرفای شیخ رو رد کرد. بعد جناب حاجی نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه حدود شاید بله دو قرن بعد از ایشون آمده و تمام تشکیفاتشون رو همه رو جواب فرمود، دوباره حرفای شیخ الرئیس ثابت با اساس استوار باقی موندنی شد در نظام هستی. حرف حرف حقیقت باشه، حرف حرف درست باشه عزیز من، حرف حقیقت و درست پایدار میمونه. این را توجه داشته باشی که همیشه حقیقت پایداره، اونی که برخلاف حقیقت قیام بکنه شاید یه چند روزی یک نمودی از خودش داشته باشه، از هانی را افکاری را متحول بکنه، اما طولی نمی کشد که مثل علف بیپایه و بیریشهی رو میمونه که آنی برکندیده میشه. اونی که باقی هست، منبار هست، اساس حقیقته و همیشه هم باید همینطور باشه، در مسائل علمی هم همین. حالا جناب آقای صوفی هم فرمایشاتی فرمود، در مقابل حقیقت قیام کرد و حقیقت رو انکار کرد، آقایان هم در مقام جواب همینطور باعث شدن اون آقایان صوفی که چقدر ماشاءالله کتاب نوشته شده، چقدر در معنای حق و وجود کتاب نوشته شده، انگیزه حالا مکتب صوفی که عرض کردم که به نظر میرسه که صوفی‌گری مکتب نیست، شبهه‌ای است که در ذهن هر عالمی که در مسیر فهم حقیقت به ادراک دامنه نظام هستی و ادراک متن عالم یعنی وجود، وقتی در این مسیر هر ادراک کنندهی هر عالمی به راه بیفتد، یه همچین شبهه‌ای یه همچین مطلبی به ذهنش میان که نکنه هیچی حقیقت نباشه، ما خیال واقعیت داریم، خواب میبینیم بیدار میشیم، تو خواب خیال میکردیم که عجب همه چیز رو داریم، از خواب بیدار شدیم میبینیم نه تو خواب بودیم. مثلا حالا یک کسی در مسیر علمی هم یک وقتی در مقابل نظام عالم و متن عالم به نام حقیقت یه وقتی شبهه‌ای به ذهنش بیاد، به هر حال این شبهه مطرح شد، این شبهه باعث شد که جناب افلاطون و جناب ارسطو فلسفه را و عرفان را بر مبنای موضوع بودن حق و وجود پایگذاری بکنه، که بگن آقا ما فلسفه را حکمت را داریم و موضوع حکمت ما وجوده، داریم راجع به وجود بحث، وجود چیه، وجود چند قسمه و مراتب وجود چیه، حقیقت وجود چه نحوه هست، بحث پیش آمده. از همین جا هم این تفکر، این شبهه، این رهزنی وقت در مسیر عقل که در حقیقت شبهه سفسطه، انکار واقعیت و حقیقت، شبیه شبهه دو خدایی بودن در نظام عالم ابن کمونه که شبهه ابن کمونه معروفه، اینها زمینه‌هایی شدن که عرفان حقه الهیه و فلسفه اصیل هستی نظام وجود خودش رو خوب نشوند. اینا باعث شد یک تعبیری و رهزن میشه، اما رهزنی و زمینه میشود که عقل به حق دارد. رهزنی وحی در مسائل علمی زمینه می شود که عقل به حرف در بیاد، ولذا یک شبهه سفسطه میاد، این شبهه اساسش بر مبنای وهمه، وهم اینطوری این آقا رو به اشتباه انداخت، خیال، گمان. بعد این شبهه که آمد در مقابل سفسطه فلسفه آمد، فلسفه خوب خودش رو ظهور داره که در کتاب ها اصطاعات و دفتر دل هم دارن که باید از این حرفایی که برات گفتی میز و تمایز بین سفسطه و فلسفه را داشته باشی. خب حالا الان عبارت ها را بخواهید بخونید و معنا کنید مشکل نداری، خیلی دایی نداریم الان خیلی عبارت رو الان چون خودتونم میخونید روشن هست تا حدودی، اجازه بفرمایید که مطلبی را دنبال کنید و اون اینه که سفسطه و فلسفه اینها در حقیقت وادی وهم و عقله، چون همونطوری که در جلسات قبل عرض محضر رسوندیم، الان چه بنده شما بشینیم با هزار و یک دلیل اثبات بکنیم که این برق‌ها روشنه، اینجا یک ساختمانی به هر اسم به نام حسینیه و ما هم مشغول تحصیل و درس و بحث و بحث و گفتگو و گفت و شنودیم و هزار و یک دلیل بیاریم که برق روشن هست، ما هستیم، درس و بحث هست یا نیاریم. این دلائل ما چه تغییری در متن وجود ایجاد می‌کند؟ مثلا این دلائل ما باعث میشه که برق خاموش روشن بشه، یا برقی که روشن هست لامپی که روشن هست خاموش بشه، بگه که اینها دارن بحث میکنن یه جوری تأثیر کرده که من بیچاره دیگه مجبورشون خاموش بشن. مثلا حرف ما، اثبات ما، ادراک ما در مسائل علم فکری هیچ تغییری در اون چه که تو متن واقع هست ایجاب میکنه در مقام اثبات تا به سرحد عمل نرسیم؟ چه مثلا نتیجه ای بگیم؟ چه کاری میرسیم؟ فقط همین اندازه هست که واقعیت و اون خارج در جای خودش ثابت و برقراره، هر چه که هست همونی هست که هست، چه من بهش برسم چه من بهش نرسم، چه من با هزار و یک دلیل اثباتش بکنم چه اصلا انکارش کنم، هزار و یک دلیل تازه بیاره و انکارشم تازه بکنه. که نوشتن که فخر رازی با یکی از طلبه ها در مدرسه حوزه‌ای کنار حوز با هم نشسته بودن، 71 دلیل فخر رازی آورد که حوز آب نیست، آب نه. بعد این طلبه بیچاره میگه که منم خب دیگه از بس که هی دلیل تقریبا قانع شدم، خب بله دیگه حوض آب نداره. بعد در آخر دستشو گذاشت داخل حوض و یه مشت آب در آورد و گفت آب هست، تمام اون 71 دلیل همه هوا از منصورا. خب حالا 71 دلیل ناو 701 دلیل 7 میلیارد یک دلیل باشه، چه نتیجه در اونی که من نخواهد چه چیزی حاصل میشه جز این که فلسفه میگوید که متن واقع تو چه بخوایی چه نخوایی، واقع آفتاب داره میگرده، زمین داره میگرده، ستاره ها مشغول کارن، نباتات مشغول روییدنن و حیوانات مشغول زندگیشون هم. نظام هستی یک پارچه در حال گردش است و با نظم خاص در کار است. چه تو اثباتش کنی چه نفیش کنی؟ نه زحمت اثبات تو برای عالم منفعتی میرسونه و نه تحمل و زحمت انکار تو ضرری به عالم میزنه. حالا چه انکارش کنی؟ یا به تعبیر هست آقا در دفتر دل از حالاتشون وقتی حرف میزنن و اینها، بعد منتقل میشن به این نکته، میگه که تو خواهی قبولش بکنی، خواستی قبولش هم نکنی اینایی که برات گفتم. بله حالا چه قبول بکنی چه قبول نکنی، اونی که واقع هست رو بهت گزارش دادم. انکار تو و قبول تو کاری برای اونی که متن واقع هست نمیرسه. بله برای خود جناب عالی البته کار میرسه، برای خود شخص جناب عالی کار میده، با اونی که اگر انکار بشه خودت رو با نظام هستی تطبیق نده، تطابق بین عالم و آدم درست نمیشه. اگر خودت به اون واقع رسیده ای، ادراکش کرده ای، تطابق بین عالم و آدم شد که در نتیجه تطابق عالم و آدم به نفع آدم است نه به نفع عالم. حالا تمام این مردم الان کافر بشوند، تمام
تمام این مردم همه بیان بگن آقا نه خداییه، نه وجودیه، نه عالمیه، نه آفتابیه، نه ستارهیه، تمام آخوندها دروغ میگن، تمام انبیا همه گزاف میگن و تمام کتب آسمانی و الهی همه العیاذ بالله بیجا میگن، خب ولی همچی فرمایش رو همه مردم قیام بفرماین بگوین. جناب حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه میفرماید که اگر تمام مردم کافر بشوند، بله فقط قرآن تو، حقیقت تو، واقعیت نظام هستی با من باشه، من آرمیدم، من کاری ندارم. که در حقیقت ادراک حقیقت و واقعیت برگشتش به جناب انسانه، برای خود انسان که بین عالم و آدم تطبیق ایجاد بشه. همون طوری که عالم واقعیت دارد، انسان هم به ادراک واقعیت عالم دست پیدا کنه. این را که تعبیر میشه به ادراک احوال اعیان موجودات. اعیان یعنی همین ذوات، همین اشیاء خارجی. الان این فرش یک عین، یک ذات، یک چیزی، آب چیزی، خاک چیزی، هوا حقیقتی، آسمان چیزی، دریاها چیزی، ابر چیزی، اینا رو میگن اعیان. اعیان عین، اشیاء، بفرمایید اشیاء. بعد احوال اینها چیه؟ حالاتشون چیه؟ حالات هر شیء مطابق با او باید بررسی بشه. اگر انسان ادراک به احوال این اشیاء پیدا بکند، این رو اسمشو میگذاریم فلسفه. که فلسفه و حکمت یعنی شناخت، رسیدن، یافتن، فهمیدن حالات و احوال اشیاء نظام هستی. این میگن فلسفه. فلسفه یعنی این. خب حالا اگر کسی در مقام ادراک این حقایق به این واقع نرسید، حالا چه ایشون برسه یا نرسه، اون واقع واقعه، اون اشیاء خارجیه، این نظام وجود نظام وجوده، خودش هم میگرد، مشغول کاره. اما اگر این آقا رسید، ادراکش کرد، فهمید واقعا این حقایق چیان، میگیم آقا، این آقا رو میگیم فیلسوف. این آقا اگر این آقا نرسید به این حقایق، میگیم آقا، این آقا رو میگیم صوفستی. این شخص را، تفکرش را، اندیشهش را میگیم اندیشه سفسطه. این که سفسطه با فلسفه مربوط به ادراک آقای فیلسوف و عالمه، که اگر احوال موجودات را به حقیقت ادراک بکنن، بفهمن، آقا فیلسوفه. اما اگر نه، احوال موجودات را به حقیقت ادراک نکند، اون طوری که متن واقع هست ادراک نکند، این آقا رو میگیم صوفستی. بعد حالا این بحث که تا اینجا آمده، اگر کسی در مقام فهم و ادراک و علم و یافتن و شهود واقعا موجودات را اون طوری که هست ادراکش کنه و بفهمه، از این آقا، از این شخص تعبیر میکنن به دارنده مقام محمود. دارنده مقام محمود. مقام محمود چیه؟ مقام محمود این است که شخص دارنده این مقام بفهمد که احوال این موجودات نظام هستی چیه. اینا رو خوب بفهمد. به تعبیری کتاب تکوینی نظام عالم را درست بخواند، این میشه صاحب مقام محمود. پس مقام محمود یعنی فلسفه؟ بله.
فلسفه یعنی چی؟ یعنی مقام محمود. چرا؟ آخه چون فرمودید فلسفه یعنی ادراک و یافتن احوال موجودات. بفهمیم این موجودات چی هن؟ چه حقیقتی هن؟ حالاتشون چگونه هن؟ مقام محمود هم ادراک حقایق اشیاء، فهمیدن کلمات وجودی آدمه. بفهمیم آسمان چیه، بفهمیم زمین چیه، بفهمیم آفتاب و ماه چیه، بفهمیم درخت و نبات و حیوان و انسان و بعد دریا و کوه و دشت و سنگ و چوب و آب و خاک اینا چیه، بفهمیم اینا رو. پس اینم شد مقام محمود، فلسفه مقام محمود. هر کسی به این مقام رسیده است فیلسوفه، ولذا در زیارت عاشورا به مقام شامخه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عرض ارادت میکنید، عرض میدارید آقا که تو در پیشگاه خداوند مقام محمود داری. این مقام محمود رو چه تفسیر میفرمایید؟ یعنی تو در پیشگاه خداوند و این نظام هستی به حقیقت فلسفه درست یافتی، یعنی فیلسوفی تو اصطلاح. اینو میگم فیلسوف، یا به تعبیر حالا فیلسوف لفظ یونانیه که حالا انشاءالله میرسیم جلد دو ریشیابی میشیم، به تعبیر حکما ازش تعبیر میکنن به حکمت. حکمت یونان میگه فلسفه، قرآن میفرماید مقام محمود، باز قرآن به یک جای دیگر میفرماید و علم آدم الاسماء کلها. ما به جناب حضرت آدم، به انسان تمام اسماء را، زمین اسم الله، آفتاب اسم الله، خاک و آب و هوا اسم الله هم، سنگ و چوب اسم الله هم، همه اسماء الله. ما این اسماء الله را به جناب انسان تعلیم دادیم، گفتیم آها اینا رو درست یاد بگیر، اینا رو بفهمیم ما چیه. پس انسان آدم شد تعلیم گرفته اسماء الله. اسماء الله هستن چی؟ آقای فیلسوف میگه اعیان موجودات. اعیان موجودات، پس اعیان موجودات و اسماء الله و کلمات وجودی نظام هستی و اشیاء و که ما دیگه این اسماء الله را در مقام لفظ میگیم، زمین، آسمان، آب، خاک، هوا، دریا، انسان، حیوان، بله، کوه، سنگ، چوب، فرش، میده، فلز، چه میدونم هر چی میخواید بفرمایید، اینها را میفرمایند اسماء الله. بله اینها هستن اسماء الله. بعد اینها رو میفرمایید که اعیان موجوداتن. بله اگر کسی علم به اینها پیدا بکند، همون علمی است که در سوره بقره فرمود ما علم به اسماء الله را، به کلمات عالم را به جناب آدم تعلیم داده ایم. همینطور اون وقت طبق فرمایش استاغا میفرمایند که اگر کسی به شناخت موجودات دست پیدا بکنن، این آقا امامه، این آقا امام، که آقای یونانی تعبیر میکند این آقا فیلسوفه، آقای اهل حکمت حکما تعبیر میکنن که این آقا حکیم، این آقا حکیم. بعد میبینیم که چه عجب، خود خدا هم که شده حکیم، که پس خدا هم که فیلسوفه، که یاسین بل قرآن حکیم. یکی از اسماء الله چیه؟ اسم شریف حکیم، ان الله هست مثلا علیم حکیم. حکیم چیه؟ یعنی اونی که حکمت میدان. حکمت چیه؟ علم به احوال موجودات عالم. اینیه مقام محمود چیه؟ ادراک و شناخت حالات این موجودات نظام هستی. فیلسوفی که آقای یونانی میفرماید فیلسوف چیه؟ فیلسوف هم یعنی اون کسی که دانش دوسته، دوست دارد که بفهمد عالم چیه، کلمات وجودی عالم چیه. پس امام و فیلسوف و حکیم و مقام محمود و حکمت و فلسفه و اینا همه شدن یه حقیقت، اینا همه شدن یه حقیقت. بعد انسان که در این مسیر برای فهم عالم به راه که افتاد، خب اوائل راهه، هنوز با عالم حشر نگرفته. به ظاهر خب این که آبه، اون که خاکه، اینم که هواست، اونم که آفتابه، اونم که ستاره هست، همین اندازه اینها رو میبینه، این اندازه احوال این موجودات را درست فهمید. بنده خدا 60 سال عمرش را در فهم زندگی جناب عنکبوت به کار گرفته و قریب به 20 جلد کتابم نوشته. بعد هم اقرار میکند که من هنوز در فهم زندگی عنکبوت هنوز راجلم، که این موجود چیه، این حقیقت چیه، این کلمه وجود چیه، این اسم الله چی شده بیدن. که حالا تازه به خدمت ایشون آدم عرض بکنه که آقا شما خیلی زحمت کشیدی، اگر تمام مردم کره زمین جمع بشود، فقط موضوع بحثشون را، موضوع تحقیقاتشون را، تمام دانشگاه ها، تمام حوزه ها، تمام اساتید، تمام ارباب قلم، تمام محققین، شاگردان، محصلین، همه اگر جمع بشوند بگن آقا ما میخواییم این مجموعه به سر عنکبوت، به حقیقت این موجود، به سر این اسم الله پی ببریم، که اگر سالیانی هم همه در حال تحقیر باشن، اگر اون 60 سال یک نفر را 60 سال 5 میلیارد محقق هم تشکیل بدهد و از این 5 میلیارد محقق و محصل و استاد و انسان و همه افراد روی کره زمین در حدود 1 میلیون جلد کتاب هم بنویسن در رابطه با عنکبوت، بازم در آخر تنها حرفی که دارن این است که آخرش نفهمیدیم که این حقیقت چیه، این موجود چیه. از بس که فلسفه عمیق، از بس که فلسفه عمیق. خب حالا این که اینقدر عمیقه، اینقدر هم انتظار نباید داشته باشید که حالا یک نفری آمده در فهم موجودات میخواد قدم بگیره، در ابتدای راه براش رهزنی ها پیش بیاد، یه دوتا شبهی هم پیش میاد. خب نکنه که اینا هیچ واقعیت و حقیقتی نداشته باشن و ما بی خود داریم سر خودمون درد میاریم، اینقدر هی کتاب بنویسیم، زیست شناسی، محیط زیست، نمیدونم معدن شناسی، حیوان شناسی، انسان شناسی، این همه تحقیقات، این همه، نکنه اینا همه داریم برای سر بی صاحب رو میتراشیم. نه حیوانی باشه، نه انسانی باشه، نه حقیقتی باشه، نه واقعیتی باشه و ما همینجور خودمون رو به بازی گرفتیم. نکنی همچین چیزی باشه. بعد برای این که نه، اون حقیقت رهایتو نمی کنه، میگه خب همین که الان این شبهه برای من پیش آمده، آیا خود این حادثه شبهه، این رو آوردن این اشکال، این خودش یه حقیقتی هست یا نه؟ اگر حقیقت هست، پس معلوم حقیقت هست، من باید به دنبال حقیقت را بگم تا بفهمم. اینه که حقیقت سنگین، حمل بار حقیقت مشکل، سخته. حالا چرا به سوفسطه اینقدر حمله میکنی؟ بفرمایید جنابالی که اینقدر 50 سال، 20 سال، 10 سال، هر چه که نماز میخونی و میگی که برای رضای خدا نماز میخونم، دو رکعت نماز میخونم قربتاً الالله، یک ماه ماه رمضان روزه میگیرم قربتاً الالله، زکات و خمسم رو میدهم که عمل عبادی هم هست باید قصد بکنم قربتاً الالله، این قربتاً الالله، این الله یعنی چی؟ یعنی نزدیک به او میخوای بشی؟ یعنی چجوری نزدیک بشی؟ این خدا، اعتقاد تو در مورد خدای چیه؟ میبینیم که خوب که ما رو به حرف در بیاری و ذهن ما و این عادتهایی رو که کردیم میبینیم که عجب خود ما هم یک نوع از انواع صوفستی هست، یک قسم از اقسام صوفستی که به تعبیر جناب شیخ الرئیس در اشارات میفرماید جبل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل واره، اون حقیقت حق، اون جناب حق، حق ایشون هم لفظ الحق را، این لفظ الحق را هم از همون قرآن گرفته، و الذی خلق السماوات والارض بالحق الحق. این الحق چیه؟ چه حقیقتیه؟ چه واقعیتیه؟ چجور ادراکش کنیم؟ چجور او رو بیابیم؟ چطور بفهمیم که او رو داریم؟ و چطور در جان خودمون بچشیم بیارمیم که به تعبیر اون شاعر به هر چه که می نگرم روی اوست می بینم، من به هر جا می گذرم ذکر دوست می شنوم. نی عجب که اگر اویم او من است و من اویم، این عجب که باز او اوست و من این. این چیه؟ این حقیقت، این واقعیت چیه؟ در آخر میبینید همه عاجزن، همه متحیرن، همه به حیرت افتادن، همه تنها یک حرف دارن و اون این است که فهمیدیم که هیچی رو نفهمیم. به این ادراک ترکیبی میرسن، به این علم مرکب میرسن، میفهمن که هیچی رو نفهمیم، هیچی رو نیفهمیم، بعد میفته در ورطه حیمان، میفته در ورطه بیچارگی و قربان این بیچارگی. و حقیقت تنها چیزی که میخواهد که ترکیبی میرسن، به این علم مرکب میرسن، میفهمن که هیچی رو نفهمیدن، هیچی رو نیفهمیدن، بعد میفته در ورطه حیمان، میفته در ورطه بیچارگی و قربان این بیچارگی. و حقیقت تنها چیزی که میخواهد، چون حقیقت میگه آقا تنها باچاره من یکیم، من باچاره، من غنی، منم عزیز، منم عظیم، منم حکیم، منم علیم، منم غفور، منم بله رحمان، منم رحیم، منم هر چه شما بخواید بفرمایید اینهاش من، اما ذلیل کیه؟ توی بله، خار کیه؟ توی بیچاره کیه؟ توی تا بیچارت نکنم بلدیم، نتیجه علم بیچارگیه. و این بیچارگی چشید و این عجز چه لذت که در الهی نامه بفرماین که چی؟ الهی شکرت که از تحصیل علمم به حیرت رسید، متحیرم، چی بگم؟ چی بگم؟ راجع به آسمانت چی بگم؟ راجع به زمین چی بگم؟ راجع به آفتاب چی بگم؟ چی هم؟ چرف بدم؟ به چه رفت او رو بستایم؟ بگم شناختم که نشنم، بگم نشناختم که شناختم، و بخواهم او رو به لفظی نام ببرم که لفظ هست، لفظ که آفتاب نیست. آخه آفتاب الف و خف، خف الف و بگه اون جرم نیست، اون نور نیست، اون انرژی نیست، اون جرم انرژی صادر کننده نیست، اون جسم نیر و منور نیست. پس هرچی که بگم لفظه، لفظ که واقع نیست. هر چه رو در ذهن خودم تصور کنم که معنا هست، معنا هم که واقعیت نیست، که در اوائل میگن که آقا شما اگر میخواید در نماز حضور داشته باشید توجه به مفاهیم الفاظ بکنید. خب خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد همینجور در ذهن یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان، الفاظ معانی، بعد نتیجه میشه که یکی از آقایان میرسه به جناب یکی از عرفا، از بزرگان، ازش میپرسد که شما تا حالا نماز چجوری خوندی آقای عزیز، آقای مدرس، آقای محقق، آقای نویسنده، آقای سخنور، آقای گوینده، که ماشاءالله خیلی هم کتاب نوشتی، خیلی هم حرف زدی، خیلی هم خب چجوری نماز چجوری میخونی؟ در نماز چجوری حضور داری؟ ایشون گفت که من به جایی رسیدم که وقتی نماز که میخونم الفاظ رو که میگم معانی این الفاظ را به دقت بله میفهمم، توجه دارم به مفاهیم. به ایشون فرمان تو بستیم چند ده سال، 50 سال، 40 سال، 40 سال دیگه نماز پس نماز باقی مفهوم که نماز نیست، مفهوم که نماز نیست، مفهوم که نماز نبود از چیه؟ بله میبینی حقیقت این طور آدم رو بیشاره میده. و نه این که خب آدم تحصیل کرده، دانشمند، کتاب نوشته، بله زود متوجه شد، گفت آمین راست اینا نماز، نماز طور دیگه. و تا برسی میفرمایی که نماز بسم الله الرحمن الرحیم، اولش الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، مفهوم نه خیر، مفهوم نه، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، مفهوم نه، مفهومم نه، لفظ میم و ه و میم و دالم نه، اون جسم، اون هیکل، اون مثلا بدن، اونی که در خارج بود 1400 سال قبل، این جسم، این اندازه هم نه، اون حقیقت محمد صلی الله علیه و آله، اون سر او، اون باطن او، اون جان او، که باز لفظ جان لفظه، باز لفظ سر لفظه، باز مفهوم سر و جان مفهومن، اونی که هست چی بگیم؟ با چه لفظ بگیم؟ میخوایم بگیم آقا اون یکی رو میگیم، اون رسوله، اون عبده. خب اون چیه؟ ببینیم پس همه گیریم که اون چی شده؟ اون حقیقت چیه؟ بله که یه وقتی سال 63 بود، از عملیات و حجر 4 برمیگشتیم، از پانی مونگا و لری و پنج بین و دیگه منطقه عملیاتی کردستان، در سنندج تاکسی سوار شد که میخواستیم برگردیم عقبه، دیدیم که دو تا طلبه بود، دیدیم که یکی از این آقایون اهل سنت، گفت که آقا خود پیغمبر که نماز میخون، خود ایشون که نماز میخون، وقتی میرسید و اشهد و امنه محمد صلی الله عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد، ایشون اینجا رو چی میفرد؟ بله خودش هم بخواهدم خودش تعریف کنه، این آخه خوبه که آدم خودش رو تعریف کنه. خب چه میفرمی؟ خیلی سوال بلند، خیلی حرف شیری. اون بود مطابق با فهمون روز بد نبود، یه جواب خیلی سنگینی هم بهش داد که الحمدلله دیدم که مثل این که این آقا این یک سوالش براش معیار بود، به هر آخوندی که میرسی برای این سوال رو میکرد، که سوال که انهو استخباری بود. آخه بعضی های مطلبی رو بلدن یا بلد نیستن، میخوام یه جوری از طرف خبر بگیرن، دست اندازش بندن. بعد معلوم شد که از این بنده خدا جواب که به ایشون داده شد، دیدیم دیگه بله خورد و پس ندن، ساکت شد. خب حالا سوال خیلی بلند. جناب عالی هم که میفرمایی اشهد و ان این بزرگوار محمدن صلی الله علیه و آله رسول الله، یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی 1400 سال قبل یک آقایی بود اسمشو میگفتن این آقا، مادرش بود آمنه، پدرش بود عبدالله، سنش بود مجموعاً 63 سال. این آقا چند کیلو وزنش بود؟ 60 کیلو 70 کیلو چقدر؟ این آقا عبده و رسوله، این آقا عبده و رسوله، اینه. خب اگر اینه خیلی فرمایشات پیش میاد، خیلی فرمایشات. عبودیت ادراک است، عبودیت ادراک است، ادراک مال نفس است، مال اون حقیقت است که بعد با حرفشو پیاده. این آقایی که از مادر متولد شده، این که جسمه، که همون طوری که یک نبات، یک درخت از زمین رویده میشه، قد میکنه 1 متر، 2 متر، 10 متر، حالا 2 کیلویی، چند کیلویی، 1.5 کیلویی از یه مادری آمده متولد شده، اینم داره الان رشد میکنه میشه 60-70 کیلو. این آقا عبدهو و رسولو، این آقا چی میفرمید؟ میبینی وقتی میخوایی آدم بیاد میبینه که و عجب حقیقت فهمی کار آسانی. اول زای صوفستی بیشارم گیرفته یه فرمایش میکن. بله بگه، برای این که بگی که آقا ما دیگه دنبال تحقیق و تحقیق و اینها دیگه نرویم، آخه وقت همیشه راحتی رو میده، وقت خیال همیشه میخواد راحت باشه، راحت خوب بخوره، خوب بگرد، خوب بچند. عقل در صدد فهم، عقل میگه نه خیر، ولذا راه عقل پیش اندر پیشه. البته عقل برای فهم حقایق اشیاء، فهم حقایق اشیاء البته سختی داره، قتل داره، خیلی مشکلات داره. کیست که مشکلاتی داره تعمل؟ این راه عقل پیش اندر پیش است. به یک دید بخوای نگاه بفرمایی، این آبرو دادن به عقله و در مقابل وهم و خیال، که وهم و خیال میخواد براحتی از کنار قضیه در بره. نه خیر آقا، کی گفته؟ هیچی واقعیت نداره آقا، نه زمین، نه آسمان، نه ما، نه آب، نه حیوان، نه بله، هیچی واقعیت نداره، خیالتون راحت باشه، هیچ خبری هم نیست، راحت. این شبهه یک حالت توهمی در مقام ادراک شخص به میان میان. بعد جناب عقل میاد، عقل میگه نمیگذارم که بله حقیقت در پشت پرده بمونه. عقل خودش حقیقت دیگه و میبینه که قوه خیال هم حقیقته. میاد جناب عقل از پشت پرده ظاهر میشه تا خود حقیقت قوه خیال رو هم مکشوف کنه. بعد اگر بتونه این جناب عقل این قوه خیال را، این قوه خیالی که حقیقت داره، یک موجودی هست و میتونه طور شکار باشه برای کند عالم، که من هر چرا که میگیرم همه رو به ایشون بدم، ایشون صورتگری ها کنه، که قوه خیال جناب رسول الله آمده قرآن رو صورتگری کرده. بعد جناب عقل میاد میگه آقای قوه خیال و بعد میفرمایی هیچی واقعیت نداره. چیه؟ چرا؟ جناب عالی خودت واقعیت داری، حقیقت داری، که داری حرف از واقعیت و باطل میزنی، خودت حقیقت داری، حالا بیا حقیقتت رو بشناسم، بیا تو رو از این کتل و از این گردنه رهزنیت در ببرم، تطهیرت بکنم. بعد قوه خیال تطهیر شده در نزد عقل، حالا انشالله میشه طول شکار. چه طول شکاری هم میشه؟ از اون به بعد میبینه خوابها چقدر خوش میشه، بیداریها چقدر خوش میشه، و هرچی این وحی بازیگری کنه خواب فراکنده، انسان مشبهش. ولی زب بارها هست آقا تعبیر میکنن آقا چونه را عقل بگن، چشم عقل ببین، گوش عقل بشن، زبان عقل بگوید، دهن عقل بخورد، بینی عقل ببوید، لامسه عقل لمس کنه که لمس عقلانی باشه، دیدن عقلانی باشه، شنیدن شنیدن عقلی باشه، بیننده عقل باشه، شنونده عقل باشه. وهم و خیال چه کاره باشن؟ وهم و خیال سگان شکاری عقل هست، کلب معلم عقل باشه که اگر عقل حکومت کنه این کلبها، این سگها، این دوتا سگ، این دوتا کلب به نام وهم و خیال تعلیم میگیره، عقل اینا رو یادش میده، امانت دار میشه، خیانت در امانت نمی کنه، وقتی میخواد ببینه درست میبینه، وقتی میخواد بشنود خوب میشنود، وقتی میخواد ببوید خوب میبوید، وقتی میخواد لمس کند و بچشد و بخورد خوب میچشد و خوب لمس کند. دیگه اینها شدن امانت دار. حالا که اینها آقایان امانت داره خوبی شدید، حالا شأنیت اون رو دارید که من حقایق ملکوتی را به شما بنمایم. حقایق ملکوتی را به شما بنمایم. و طرف از خواب بیدار میشه، چه خواب خوش دید، حالا چه خواب خوش شد. حالا معلومه که وهم داره از بازیگری در میاد. اگر نخیر این دوتا کلب را عقل نگیره، اقالشون نکنه، چون عقل اقاله، زانوبنده، شطور وقتی که خوابید روی زمین، آقای شطوربان برای اینکه شطور بلند نشه از زیر بار، حرکت نکنه، نره بنشینه در جا، یه زانوبند داره میارم میزنن زانوشون، زانوش بسته میشه دیگه نمیشه. اینو میفرماین اقال. اقال، اقال عرب میگه زانوبند. عقل رو میگن عقل برای اینکه عقل اقاله. عقل دو تا مرکب داره، دو تا شطور داره، دو تا کلب داره، یکی وهمه یکی خیاله. اگر عقل بتونه این دوتا را زمینشون بزنه و زانویشون را زانوبند بزنه، حالا واقعا اسم عقل رو میگن عقل. خوب اینا رو زانوبندشون و سرشون رو افسار میدن، هر کجا که من گفتم برم، هر چی که من گفتم بشنو بشنو، هر چی من گفتم ببینید ببین، هر چی من گفتم بخورید بخورید، هر چی رو من گفتم لمس کنید لمس کنید. اگر این شده، این دوتا آیون، این دوتا میشه کلب معلم، شترهای اقال خورده زانو بند زده عقل. اما اگر نخیر، عقل قوی نشه، وحدت در انسان قوی نشه، ادراک حقایق موجودات در آدم قوی نشه، اون دوتا بازیگری ها رو شروع میشه، اون دوتا میدوندار میشن. اون دوتا که میدوندار شدن، حالا اسمشون چی باید بگذاریم؟ بگیم کلب هراش، سگ بلگرد، بلگرد خیلی هم بلگرد، هر چی بخوره، هر چی بشنه، هر چی بگه، هر چی ببویه، هر چی و ولگردی میشه. ولگردی که شده، عقل بیچاره دیگه گرفتار میشه دیگه، عقل میمونه تو حجاب، افسار این دوتا سگ ولگرد از دستش در رفته، خواب پریشان، بیداری ها پریشان، بله ظاهر و باطن پریشان، چه جهنمی درست میشه. که علم و عمل جوهر و انسان ساز باشن. و از این به بعد حالا این آقا هر چرا که میگیرد همه اکتسابه، همه اکتسابه، همه با زحمت تحمیل بر جان، جان، دل، عقل، سر آدم اینا رو نمیخونه. میگه آقا من هرزگویی را دیگه دارید بر من تحمیل میکنید. جان جان میشود. دیگه آب حرزه بودیه. توی وهم و خیال تحمیل بر من. حالا این شب و روز وهم و خیال کسب میکنن. اکتساب میکنن. اکتساب. اسمشو بگذارید اکتساب. که با تحمیل بر جان و بر دل تحمیل میکنن. از اون به بعد دیگه این آقا هست ولی صوفستی. اگر عقل بیاد فیلسوفه، اگر عقل نتونه کاری کنه فهم و خیال باشه میشه صوفستی. حالا چی کار داری به این که 5000 سال قبل یک چند نفری بودن که اونم هست آقا به یک تعبیری فرمودن گویند که برخی از متکلمینی بودن یه همچی فرماشات یا برخی از حکما بودن یه همچی از فرماشات. حالا شما چی کار به 5000 سال قبل شما الانشو درست بکن که پس نکنه که انسان، یعنی مرز بین سوفستیگری و فلسفه، فرق بین سفسطه با فلسفه به یک تار مو بنده، به یک تار مو. آدم یک دفعه میبینی شده سوفستی و اگر نه اون مرز رو مراعات کرد میشه فیلسوف. و از بس که دقیقه این مرز بین سفسطه و فلسفه را فرمودن صراط مستقیم. سخته سخت خیلی مشکل. حالا اینا رو چجوری آقا بگم؟ دیگه قربان دهن ائمه بشویم که فرمودن آقا صراط مستقیم پلیه که از مو باریکتره و از شمشیر تیزتره. این دیگه تشبیه معقول به محسوس. از بس که مشکل، از بس که سخت. یعنی انسان در مقام فهم و ادراک حقایق یک دفعه میبینی که به یک اندک بی توجهی، به یک اندک غفلتی میشه سوفستی. و اگر غفلت نباشه عقل باشه میشه فیلسوف. و از بس که این مسیر سنگینه، به تعبیر آقا میفرمان که ره دور است و باریک است و تاریک، به دوشم میکشن باره گرامی. حالا عبارت های بعدی رو مطالعه بفرمایید انشاءالله فردا، بلکه این درس چهارم رو تمام کنید. مشکل ندارید، خیلی در فهم عبارت داری مشکل ندارید. الحمدلله.